بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم قال انه یلزم من القول ببطلان تتبع بطلان اجازت البی فی المبی لاستحالت کون المبی بلا ثمن فاذا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیحا ایذن انتها وقت حسر فی جامع المقاصد الا ما ذکره الشهید اخیرا فی وال فی محکی الایذا. موضوع بحث ما این بود علما که مطلقا حکم به جواز تتبع عقود مترتبه للمالک کردن، گفتن مالک اصلی میتوند همه این عقود مترتبه و متعدده که بر مال خودش و عوض مال خودش و بر عوض عوض مال خودش واقع شده همه را تتبع بکند و هر کدام از اینها مطابق میل و مصلحتش شد او را اجازه بکنه. این اطلاق حکم به جواز تتبع عقود گفتن شمولش به یک صورت محل اشکاله، اون صورتی است که مشتری از فضولی مالی را می‌خرد و عالم است که با یه غاصب است و فضولی، با علم به غاصب بودن بایه از بایه میخره. ما در اینجا بگیم برای مالک اصلی تتبع عقود جایزه، یعنی اگر این غاصب مال مالک را به ثمنی فروخت و با اون ثمن هم مالی برای خودش خرید، مالک اصلی میتوند بیاد این عقد غاصب را که رو ثمن واقع کرده، اول مال مالک را به یک ثمنی فروخت، با اون ثمن هم جنسی را برای خودش خرید، مالک اصلی میتوند این عقد غاصب را که رو ثمن این عقد را واقع کرد به ثمن مال غیر جنسی را برای خودش خرید، مالک میتوند اینا اجازه بکند. این محل اشکاله. اون توضیحی که دیروز خوندیم دیگه امروز تکرار نمیدم. پس وقتی که این تتبع برای مالک جایز نشد، چون قبل از اجازه مالک غاصب و مبیع را که با ثمن مال او خرید او را مالک شده، اون بیانی که دیروز خوندیم، این تتبع که باطل شد، پس اون بیعی را که بر نفس مال مالک فضول واقع کرده بود او هم محل شبه میشه. چرا محل شبه میشه؟ وقتی او را هم دیروز خوندیم مشتری عالمن به قاسبیت فضولی ثمن را به او داده، این ثمن کل معزون لحفی الاطلافه، مثل این که مشتری به قاسب اذن داده این ثمن را چکار بکند؟ اتلاف بکند، بخورد، به دریا بیندازه، با این ثمن جنس برای خودش بخره. این معزون فی اتلافه. معزون فی اتلافه که شد، این دیگه لیاقت ثمنیت برای مبی را نداره. لیاقت ثمنیت را که نداشته باشه، مالک اصل اگه بخواد بیع اولی غاصب را اجازه بکند، این میشه بیع بلا ثمن و بیع بلا ثمن هم چیه؟ باطله. لذا در درس امروز مرحوم شهید فرموده است که بطلان جواز تتبع عقود بر مالک، یعنی نمیتوند با ثمنی که غاصب جنس خریده او را اجازه بکنه، این تتبع باطله. این بطلان تتبع لازم گرفته عدم جواز اجازه بیعی را که غاصب رو مبیع مال مالک این عقد را واقع کرده نمیتوند او را اجازه بکنند. این حرف قطب الدین رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شهید تمام شد. اما محقق ثانی در جامع المقاصد در این مسئله فقط اقتصار کرده، اون دلیلی که مرحوم شهید برای سرایت اشکال به بی اول قاصد که مال غیر را فروخته، وجه سرایت اشکال را فقط بیان کرده شهید، نقل کرده شد به اختصار کرده. وجه سرایت اشکال چی بود؟ دیروز هم خوندیم، الان هم تکرار کردم، اون این بود که شهید فرمود غاصب با علم مشتری به غصب مالی را که به مشتری میفروشه، مشتری پولی که به غاصب میده، این پول میشه المعدون لفی اتلافه. پول که معدون لفی اتلافه شد، پس مالک اصل نمیتوند این بی را اجازه بکنه، چون اگه اجازه بکنه بی بلا ثمن میشه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فقط به نقل وجه سرایت اشکال به بی مبی را بیان کرده و به او اختصارم کرده، یعنی خودش اظهار نظر نکرده. مرحوم فخر المحققین در ایزا آمده این اشکال اجازه مالک را مبتنی کرده بر ناقلیت اجازه، گفته اگر اجازه مالک ناقل باشه، اشکال برای اجازه مالک اصلی پیش بیاد. و بعد که انه ظهور کلامش در این است که اگر اجازه کاشف باشه نه. خب جهتش این است که بازم در عبارت یه مطلبی هست، ایشون مبتنی کرده بطلان تتبع مالک را مبتنی کرده به ناقلیت اجازه، یعنی اگر اجازه مالک ناقل باشه، تتبع برای مالک اصلی چی میشه؟ باطل، غیر جائز. پس کأنه نکته این است که مرحوم شیخ میفرماید کأنه اشکال جواز تتبع بر مالک ناشی از این است که آیا اجازه مالک ناقل یا کاشفه. اگر بگیم اجازه مالک کاشفه، پس جواز تتبع اشکال نداره. اگر بگیم اجازه مالک ناقل، اون وقت تتبع بر مالک چی میشه؟ محل اشکال و جایز نمیشه. منشأ اشکال میشه و دیروز شهید اول منشأ اشکال را یه چیز دیگه بیان میکرد. قطب الدین میگه منشأ اشکال این است که قبل از اجازه مالک قاسم مسلط بر سمن شده، یه وجه هم این است که این بالاخره عوض مبی بود، مانع از مالکیت عدم صدور به از مالک بود، اجازه قائم مقامونه. منشأ اشکال این است که آیا اجازه ناقله یا کاشف. اگه اجازه ناقله، پس برای مالی تتبع عقد جایز نیست، اگر اجازه کاشفه نه. بعد عبارت ایزاه را نقل میکنه، میفرماید اگر غاصبی مال کسی را غصب بکند و فضولتا در بازار بفروشد و مشتری هم ندوند این آقا غاصبه، با جهل به غاصبیت فضولی مال را از او بخرد، در این صورت برای مالک مال جایزه. هم سلسله عقود واقع بر ثمن و هم سلسله عقود واقع بر مثمن هر دو را تتبع بکند. هر کدام از این عقودی که بر مبی و بر عوض مبی بر ثمن واقع شده، هر کدام از اینها مطابق مصلحت و منفعت مالک شده او را اجازه بکند، هر کدام نشد نه. در صورت جهل مشتری به غاصب بودن بایه، برای مالک تتبع در سلسله عقود ثمنی و تتبع در سلسله عقود مثمنی هر دو جایز و هر کدام از اینا مطابق مصلحتشه اجازه بکنه. اما اگر مشتری عالم به غاصبیت فضولی بشه، بدوند که این فضول غاصبه، خب کنه اینطور میگدا با علم به قاصب بودن فضولی، اول بعدن دقت بفرمایید، اول مرحوم فخرالمحققین مالکیت غاصب بر سمن را اثبات میکنه که غاصب مالک میشه سمن را. وقتی که غاصب سمن را مالک شد، با اون سمن اگه مبیعی بخره دیگه مالک اصلی نمیتونه اجازه بکنه، با مال خودش خریده مالک مبیع شده. اگه چیزی را نخریده بازم مالک شده سمن را، با اصلی نمیتونه اجازه بدهد. بنابر نقله توجه کنید، مالکیت غاصب به سمن را با چی بیان ثابت میکنه؟ دلیل شما بر این که غاصب مالک میشه سمن را میفرماید، دلیلش اینه: فقها در صورتی که مشتری عالم به غاصبیت بایع بشه، فقها تصریح کردن، گفتن اگر مالک اصلی آمد و مبی را از دست مشتری استرداد کرد و گرفت و بیع غاصب را رد کرد و مبی را برد، اصحاب فتوا دادن به این که غاصب نمیتوند ثمن را، ببخشید، مشتری نمیتوند ثمن را از غاصب بگیرد. اول فتوا اصحاب را نقل میکنه، در صورتی علم مشتری به غاصب بودن بایع، مشتری نمیتوند ثمن را از غاصب اخذ بکنه. در عبارت هست که مشتری اذا رجع علیه بالعه، رجع علیه یعنی اگر، یعنی باید یه طور دیگه معنا بکنه، اذا رجع علیه یعنی مال که اصلی رجوع به مشتری که کرد از مشتری عین را گرفت، چون ظهورش این است که اذا رجع علیه المشتری، فاعل رجع مشتری نیست. بعضی از آقایون که قبل از تطبیق میرن این جمله را برای اونها میگم، چون دردسر براشون پیش نیاد. اذا رجع المشتری علیه، فاعل رجع مشتری نیست، فاعل رجع مالک اصلی، یعنی اذا رجع المالک اصلی در عبارت مالک اصلی نیست. مالک اصلی که رجوع کرد بر مشتری و این را از مشتری گرفت، در این صورت مشتری نمیتوند از غاصب پولشا پس بگیره. خب ما با همین ثابت میکنیم غاصب مالک ثمن شده. چرا؟ مشتری که نمیتوند پولا پس بگیرد، این دلیل بر این است که مشتری مالک ثمن نیست، ولی اگه مالک ثمن باشه میتوند برد ملکش از او پس بگیره. مشتری مالک ثمن نیست. مالک اصلی هم قبل از اجاره، او هم که مسلم مالک ثمن نیست. اگه غاصب مالک ثمن نباشه، لازمش این است که ملک بلا مالک، ملک بلا مالک هم محاله. ملک باشد و مالک نداشته باشه، محاله. تجربه نمودید؟ پس ناچار باید بگیم غاصب مالک ثمنه. مشتری نمیتوند استرداد بکند بنا به فتوای اصحاب، این دلیل بند است که مشتری مالک ثمن نیست. مالک مبی هم، مالک اصلی هم، مادامی که بیع غاصب را اجازه نکرده، او هم که مالک ثمن نیست. پس اگه غاصب خودش مالک ثمن نباشه، لازمش این است که ملک چی بشه؟ ملک بدون مالک، ملک بدون مالک محاله. پس با این مقدمه ما ثابت کردیم غاصب با فروختن مال به مشتری عالم مالک شد چی؟ ثمن را. مالک شد ثمن را. پس اگر با همین ثمن غاصب رفت در بازار متاعی را خرید، اون متاع را مالک میشه. مالک شد متاع را، مالک اصلی میخواد امروز بیاد و اجاره بکنه و اجاره ناقله بعد از اجاره مالک بشه مبی را. مالکیت غاصب از نظر زمان و از نظر سبب مقدم بر مالکیت مالکه، این میخواد با اجازه مالک بشه. اما غاصب قبل از اجازه او، روزها قبل ثمن را مالک دست و با ثمن همچین سیرا برای خودش خریده. اما بنابر کاشفیتی زاده هستا، بنابر کاشفیتی زاده این اشکال دیگه وارد نمیشه. بنابر کاشفیت ایزاده کشف میکنه، مالک از حین عقد مالکه، اما قاسب از چه زمانی مالک شد سمن را؟ نه، قاسب حین تسلید، تسلید با چیه؟ با اقبازه، مشتری که پول داد، اقباز بعد از عقده. مالک اصلی از حین عقد مالک میشه سمن را بنابر کاشفیت ایزاده، اما قاسب با تسلید مالک شده، تسلید به اقباز، اقبازم بعد از عقده. پس قاسب بعد از عقد مالک شده، اما مالک با ایزاده از حین عقد مالک میشه، بنابر کاشفیت اشکالی وارد نمیاد. بعد مرحوم فخرالمحقق بنابر ناقلیت هم خواسته حق مالک را مقدم بیاندازه و بگد که الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال و المالک یؤخذ به اجود الاحوال. چون غاصب به اشق احوال مؤاخذه میشه، پس ممکنه بر ناقلیت هم بگه مالک اصلی میتوند اجازه بکند و ثمر را از دست غاصب بگیره ببره. مرحوم شیخ میفرماید ظهوری عبارت ایزاه در اینه بنابر کاشفیت ایزاده تتبع عقد برای مالک بلا اشکال جایزه. ظهور عبارت در اینه. و مرحوم شیخ هم می‌فرماید حق مطلب همینه، بنابر کاشفیت ایزاده اشکالی در جواز تتبع عقود للمالک اشکالی پیش نمیاد. و اشکال قطب الدین و مرحوم شهید ثانی، شهید اول در دروز، اشکالشون با کاشفیت ایزاده از بین میره. چطور اشکالشون از بین میره؟ جهتش این است که اگر ایزاده مالک کاشف بشه، معلوم میشه تسلیت مشتری سمن را به غاصب تسلیت در مال غیر بوده، نه در مال خودش. بنابراین که جاده مالک کاشفه، کشف میکند از حین عقد مالک اصلی سمن را مالک شده و سمن از ملک مشتری بیرون رفته. وقتی که سمن از ملک مشتری بیرون رفته، ملک مالک اصلی را تسلیت به غاصب میکنه، این تسلیت واقع میشه در مالکی، در مال غیر. این تسلیت میشه باطل. تسلیت که باطل شد، قاصد دیگه سمن را مالک نمیشه. بله، اگر مالک اصلی بیاد و معامله را رد بکنه، بیع فضول و بیع قاصد را رد بکنه، در این صورت معلوم میشه تسلیت مشتری در ملک خودش بوده و این تسلیت درست میشد و قاصد یا مطلقا مالک میشه سمن را، یا این در طلب مالک میشه سمن را. تونجا تطبیق بکنیم ببینید طور میشه. بله، ثم قال، یعنی مرحوم شهید فرموده است که انه یلزم من القول به بطلان تتبع. از قول به بطلان تتبع، ما که گفتیم تتبع بر مال جایز نیست، باطله. تتبع چی؟ تتبع بکند، کدوم عقد را امضا بکند؟ اون عقدی را که غاصب بر ثمن واقع کرده، یعنی ثمن را از مشتری گرفته، رفته یه جنسی با اون سمن خریده، ما گفتیم تتبع در اونجا باطله، نمیتوند او را اجازه بکنه. لازم میاد از قول به بطلان تتبع بطلان و اجازت البیع فی المبی، اجازه بیع در مبی هم باطله. یعنی غاصب که مبی را فروخته نمیتوند او را اجازه بکنه. چرا؟ لاستحالت کون المبی بلا سمن، مبی بلا سمن میشه. وقتی این که بلا سمن میشه، بعدم استدلال مرحوم شهید را زمینه بکنید. مبی چرا بلا سمن میشه؟ برای اینکه در صورت علم مشتری اعطاء سمن به غاصب، که انا غاصب را اذن میده در سمن تصرف بکنه، این سمن میشه المعذون له فی اتلافه، به غاصب اذن داده در اتلاف سمن. این معذون لفی اطلافه که بشه، این صلاحیت سمنیت بر مبی را از دست میده. صلاحیت را که از دست داد، اگه مال کسی بخواد بیع غاصب را امضا بکنه، لازمش نه که مبی بلا سمن بشه، بیع بلا سمن بشه، بیع بلا سمن هم باطله. پس بنابراین هم تتبع عقود باطل شد و هم اجازه بیع مبی هر دو باطل شد، هر دو محل اشکال. فعینا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان سیئا ایذن، اگه کسی بگد اشکال در صحت عقدم هست ایذا، یعنی به طوری که عقد واقع بر ثمن را مالک نمیتونست امضا بکند، عقد واقع بر خود مبی را هم اگه امضا بکند این محل اشکاله، اشکال در او هم هست، این درسته. وقت صرفی جامع المقاتل علا ما ذکره شهید و اخیران، این که شهید اخیران ذکر فرموده فی وجه سرایت هادل اشکال الى صحت عقد الفضولی ما علم المشتری بالغصب، اون وجهی را که مرحوم شهید در سرایت این اشکال به صحت عقد فضولی با علم مشتری بیان کرده بود، وجه سرایت اشکال همون بیع بلا ثمن بودن و ثمن معدون له در اطلاع می شد و اینها بود، مرحوم جامع المقاصد فقط به دلیل سرایت اشکال به صحت بیع فضولی را بیان کرده و به او اقتصار کرده، یعنی خودش دیگه چیزی اضافه نکرده. ول محکی عن الایذا ابتناء و وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک ما علم المشتری علا کون زاده ناقله، وجه بطلان جواز تتبع العقود که در نتیجه تتبع العقود مالک اصلی بیعی را که غاصب رو ثمن مال مالک انجام داده، تتبع مراد از تتبع دمزه عقد است که رو ثمن واقع شده، غاصب مال غیر را فروخت با پول او رفت یه جنسی خرید، برای مالک اصلی جایز نیست، باطل تتبع عقود، یعنی بیاد عقدی که بر ثمن مال خودش واقع شده او را امضا بکنه، در صورت که مشتری عالم به غاصب بودن فضولی بود، گفته از این وجه بطلان مبتنی است بر چی؟ بر ناقل بودن ایجاده، علا کون الاجاده ناقله، وجه بطلان تتبع عقود، وجه بطلان مبتنی بر ناقلیت ایجاده است. فیکون منشأ الاشکال فی الجواز والعدم، منشأ اشکال در جواز و عدم، جواز عدم یعنی جواز تتبع و عدم جواز تتبع، منشأ اشکالی که ایضاح میگه، من امروز بعضی جملات را خیلی تکرار میکنم برای یه نکته ایست، توجه فرمودید، منشأ اشکال پیش فخر المحققین غیر از اون منشأ اشکال است که پیش شهید بودم، مرحوم شهید دیروز گفت در جواب تتبع اشکالی است، منشأ اشکال چی بود؟ منشأ اشکال این بود قبل از اجازه مالک غاصب مالک شده ثمن را، پس نمیتونه اجازه بدهد، از این طرف هم گفت علایال این ثمن عوض مال او بود، مانع از مالکیت مالک بر این ثمن مانع این بود که عقد از خود مالک صادر نشده بود. خب وقتی که اجازه کرد، اجازه قائم مقام صدور عقد عن المالک میشه، قائم مقام صدور عقد عن المالک شد، پس مالک میتونه اجازه بدهد و ثمن را مالک بشه. هر دو طرف اشکال را مرحوم شد یه جور دیگری بیان می کرد، ولی بنابرای فخر المحققین منشأ اشکال یه چیز دیگر میشه. منشأ اشکال که آیا تتبع برای مال زایده یا زایده، منشأ اشکال نیست که اجازه کاشفه یا ناقله، اگه ناقله قطعا تتبع جایز نیست، تتبع باطله، اگه کاشفه چطور؟ جایزه. پس منشأ اشکال پیش فخر المحققین مغایری با منشأ اشکال پیشی شهید میشه، لذا مرحوم شد میفرد فیکون فای تفریع است، حالا که وجه بطلان تتبع عقود مبتنی بر ناقلیت اجازه شد، فیکون منشأ اشکال فی الجواز والعدم، منشأ اشکال لن که اشکال همیشه دو طرف میخواد، منشأ اشکال در جواز تتبع و عدم جواز تتبع، منشأ اشکال الاشکال فی الکشف و النقل، همین وجود اشکال در کشف و نقله، آیا اجازه کاشفه یا ناقله، بنابر کاشفه قطعا تتبع جایز، بنابر ناقلیت قطعا تتبع جایز نیست. قال فی محکی لیدا اذا کان المشتری جاهلا، اگه مشتری جاهل بشه، این غاصب غاصبه، این بایه غاصبه جاهل به غاصب بودن بایه بشه، فلیل مالکی تتبع لقود، مالک میتوند همه این عدلها را تتبع بکند و رعایت و مصلحتی و رب فی سلسلتی تبر و المسمن، مصلحت و ربح خودش را رعایت بکنه هم در سلسله عقودی که بر ثمن واقع شده، هم سلسله عقودی که بر مسمن واقع شده. هم مثال بالا را در نظر بیاره، این همه عقودی به نفس مال مالک و این همه عقودی بر ثمن مال مالک واقع شده بود، مالک میتوند همه را تتبع بکند. تجربه مدید یکی از اینها که مطابق مصلحت خودشه او را انتخاب بکند و اجازه. خب پس در صورتی جاهل بودن مشتری تتبع برای مال در سلسله ثمن و مسمن جایزه. و اما اذا کان عالما بالغصب، وقتی که مشتری عالم به غصبه، فعلا قول الاصحاب خارجن از کردما، اول نقشی را که مرحوم فخر المحققین ایضاح میکنه اینه، اول مالکیت غاصب بر ثمن را چکار میکنه؟ اثبات میکنه. وقتی که مالکیت او را اثبات کرد قهرن، بنابر ناقلیت دیگه اجازه مالک به غاصب چی در بیع اول چی در بیع واقع شده بر ثمن اجازهش درست نمیشه، بنابر کاشفیت درست میشه. در اول مالکیت او را ثابت میکنه. فعلا قول الاصحاب، این مقدمه است که مالکیت غاصب را به ثمن در صورت علمی مشتری اثبات بکنه. فعلا قول الاصحاب من ان المشترون که از میکردم اینه، من ان المشتری اذا رجع علیه بالسلعه، ببینید ظهور عبارت این است که مشتری اذا رجع، ظاهر عبارت این است که فاعل رجع کیه؟ مشتریه. مشتری اذا رجع علیه بالسلعه، وقتی که رجوع کرد به او به سلعه، اولا علیه چیه؟ سلعه. مگه مشتری به سلعه میتونه رجوع بکند؟ لذا ان المشتری اذا رجع علیه، یعنی اذا رجع المالک اصلی علیه علی المشتری بالسلعه، اون مالک اصلی که رجوع کرد به مشتری و سلعه را از مشتری گرفت، مشتری که از غاصب مبی خریده بود، مبی را مالک اصلی آمد و برد، بیع غاصب را اجازه نداد، فتوای اصحاب اینه، لا یرجع علی الغاصب بالسلعه، مالک که به مشتری رجوع به سلعه کرد، مشتری دیگه نمیتوند به غاصب رجوع به ثمن بکند، بگه خب مالک اصلی که این را برد، حالا تو هم بی زحمت ثمن را بده، نمیتونه رجوع به ثمن بکنه. چرا؟ ما وجود عینه، در صورتی که عین ثمن باقی است میگن نمیتوند، تلف باشه که بی طریق نولاست، با وجود عین ثمن در دست مشتری، در دست غاصب، مشتری رجوع به ثمن نمیتوند بکنه. فیکونو قد ملک الغاصب مدزانه، این که نمیتوند رجوع بکند، این دلیل بر این است که مشتری ثمن را مدزانه به مالی چکار کرده؟ به غاصب چکار کرده؟ تملیک کرده. لأنهو علت تملیک، علت ملکیته، لأنهو به تسلیم الالغاصب، مشتری با علم به غاصبیت، با تسلیم ثمن به بایع غاصب، لیس للمشتری استعادته من الغاصب بنص الاصحاب، با تسلیم ثمن به غاصب به نص اصحاب دیگه مشتری نمیتوند استعاده بکنه، طلب عودت بکنه، بگه ثمن را پس بده، استعاده ثمن برای مشتری دیگه جایز نیست. این عدم جواز استعاده دلیل بر عدم مالکیت مشتری، پس مشتری مالک ثمن نیست، ولی اگه مشتری مالک ثمن باشه چرا نتوند ملک خودشا طلب عودت بکنه؟ این عدم جواب استعاده دلیل بر عدم مالکیت کیه؟ مشتریه. لیس للمشتری استعادته من الغاصب، برای مشتری جایز نیست ثمن را استعاده بکند از غاصب به دستی از خوب. پس این مشتری مالک نشد، ول مال چو قبل الاجازه لم یملک از ثمنه، مالی که اصلی هم مادام که بیع قاسم را اجازه نکرده، مال که اصلی هم که مسلم ثمن را مالک نیست، اگر مالک هم بشه جایزم بشه بعد از اجازه است، قبل از اجازه مالک اصلی هم که قطعا مالک نیست. ول مال یعنی ول مالک اصلی قبل از اجازه بیع قاسم لم یملک ثمن. چرا؟ لان الحق ان الاجازه شرط و سبب، حق مطلب این است که اجازه یا شرط مالکیت ثمنه یا سببه، پس قبل از اجازه شرط مالکیت ثمن یا سبب مالکیت ثمن برای مالک اصلی محقق نشده، پس مالک اصلی هم که مالک ثمن نیست قطعا. فلولم من برای قاسم ملک نشه، لام در سر قاسم لام تملیکه، ترجمه مودید فلولم یکن للقاسم، اگه ثمن ملک قاسم نباشه برای قاسم نباشه لام لامی تملیکی است، اونا که در عوامل خونده ایم لام یا برای ملکیت نظیر کتاب زیده، کتاب لزیده یعنی ملک زیده، یا برای اختصاص الزل للفره است، حتی فرمودیم بله. فلا لم یکن للقاسم، در اینجا لام لام ملکیت، اگر ملک قاسم نشد فیکون الملک بغیر مالک، پس ملک بدون مالک میشه، تجربه مون ملک بدون مالک میشه. خب مشتری که مالک نبود، اگه مالک بود میتونست پس بگیره، مالکی اصلی هم که مالک نیست چون اجازه یا شرط ملکیت ثمنه یا سبب ملکیت، او هم که مالک نیست، و اگه غاصب هم مالک نباشه لازمان ثمن در دست غاصب ملک بلا مالک بشه، و ملک بلا مالک محال ملک از امورات اضافی است قائم با مالک و مال. سبب شرعی دادن خود مشتری، شما اگه پولی به من دادید به کیب نفس خودتون من مالک میشم اون پول را، دادن مشتری که مالک بود معامله میدوند غاصبه، با علم بغص میگن که انم مجانن تسلیم تملیک کرده. فیکون را توجه کنید، فیکون فاتحای تفریه است، یعنی این مقدمات فرعشینه لازمشینه، فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن، ملکیت غاصب بر ثمن سبقت کرده، به چی سبقت کرده؟ سبقت گرفته الا سبب ملک المالک، ملکیت غاصب بر ثمن سابقه بر سبب ملک مالک، سبب ملک مالک چیه؟ اجازه است، مالک اصلی سبب ملکیت اجازه است، اجازه امروز میاد، قبل از مالک غاصب ثمن را مالک شده، ایل اجازه ایل اجازه ای تفسیر سبب ملک مالکه، یعنی سبب ملک مالک اجازه است، پس ملکیت غاصب از سبب ملکیت مالک مقدمه، مقدم شد فیدا. حالا دلیل عدم جواز تتبع، فیدا نقل الغاصب از ثمن ام ملکه، اگر غاصب ثمن از ملک خودش منتقل کرد، یعنی رب با اون ثمن یه چیزی را خرید، لم یکن للمالک ابطاله، مالک اصلا نمیتوند بیاد اون عقد او را ابطال بکنه، و یکون ما یشتر الغاصب به ثمن و ربحه، اون چیز را که غاصب با ثمن خرید خود او و ربحه، ربح ثمن همش ملک کیه؟ لهو، ملک غاصبه، و لیس للمالک اخذه، مالک نمیتوند اونا را از ثمن را ربحش را از او اخذ بکنه، لانه ملکم، البته میشه خود ولی ملک بهتره، لانه ملک الغاصب، برای اینکه ثمن ملک غاصبه، تشدید را بردارید بهتره، لانه ملک الغاصب، برای اینکه ثمن ملک غاصبه، ملک غاصب که شد ربح و منافع هم که تابع ملکه، پس مالک اصلی نمیتونه ثمن را از این بگیرد و نمیتونه ربحش را بگیرد، بنابر ناقلیت اجازه. اما و علل قول بان اجازت المال کاشفه، اگه ما قائل بشیم بگیم اجازه مال کاشفه، یعنی بنابر کاشفیت که نه اشکالی پیش نمیاد، فیدا اجازه العقده، وقتی که مال کسی عقد را اجازه کرد اجازه هم کاشف باشه، کان لهو ثمن مالک میشه، مالی مالک، بازم اینجا وقتش را بگید اجازه کاشف باشه ثمن مال مالک میشه، چون سبب و زمانی مالکیت مالک بر ثمن مقدم میشه، سابق میشه بر زمان مالکیت غاصب بر ثمن، مالکیت غاصب بر ثمن با اقباض، با دادن مشتری ثمن را به اعطاء، اما مالکیت مالک بر ثمن با عقده، زمان عقد مقدم از زمان اقبازه، پس زمان مالکیت مالک بر ثمن مقدم میشه بر زمان مالکیت غاصب بر ثمن. فلهذا اگه اجازه رو کاشف بدونیم، بعد از اجازه میتونه از ثمن را بگیرد، اگه با ثمن جنس خریده اون جنس را از غاصب بگیره، همش بلا اشکال میشه. خب فیدا ازادله کانه له، کانه اسم کانه سمنه، یعنی سمن مال مالک میشه. و یحتمل یقال، به طور که خارجن از کردم، بعد از یحتمل مرحوم فخر المحققین در ایزا میخواد بنابر ناقلیت هم حق مالک را مقدم بر حق غاصب بگیره. پس یحت یعنی بنابر ناقلیت، بله. و یحتمل یقال، محتمل است که بنابر کاشفیت که بلا اشکال بود، بنابر ناقلیت محتمل است گفته بشه لمالک العین حق، برای مالک عین یه حقی هست تعلق به ثمن، این حق متعلق به ثمنه، اون حق متعلق به ثمنه، چرا ثمن عوض مال اوست، یه حقی بر ثمن متعلقه. فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، مالک میتونه بی را اجازه بکنه، سمن را اخذ بکنه. و حقه مقدم علا حق الغاصب، در این سمن دو حق ملحوظه، حق مالک، سمن عوض مال اوز، میتونه اجازه بکنه سمن را بگیره، میتونه اجازه نکنه سمن باشه. و از یک طرف هم حق غاصب بر سمن متعلقه، حق غاصب چه؟ حق تسلط، مشتری خودش تسلیف کرده، او حق تسلط داره، او حق اجازه داره. ولو از نظر زمان هم اینا باید گفت، از نظر زمان هم حق او مقدمم باشه، حق و حق او مقدم نل الغاصب، حق مالک مقدم بر حق غاصبه. چرا؟ لأن الغاصب یؤخذ به اخص الاحوال، غاصب به اخص احوال، پسترین احوال اخص میشه، یعنی حق مالو هم باشه از او میگیرن. و اشق و حاله اشقش با اشقش مؤاخذه میشه، و المالک مأخوذ به اجود الاحوال، اما مالک به اجود اعمال. طبق این قاعده که الغاصب یؤخذ به اخص الاحوال و اشقها و المالک مأخوذ به اجود الاحوال، حق مالک در صورت تاردم حق مالک مقدم بر، پس بنابر ناقلیت هم میشه. این چی تمام شد؟ ثم قال ول اصح اندی ما وجود عین ثمن للمشتری لال مخزو، اگه حق مطلب این است که با وجود ثمن، با بقای ثمن، مشتری میتونه ثمن را از غاصب بگیرد، یه چیزیست، یه مبنایست، لوازم میشه، باید خودتون دیگه پیدا بکنید. مرحوم فخرالمحققین میگه اصح پیش من اینه، در صورت بقای ثمن مشتری میتونه ثمن را اخذ بکند، این لازمه چیه؟ لازمش اینه که اگه خود ثمن باقی است، مالک اصلی میتونه بیاد بی را اجازه بکنه و ثمن را از غاصب بگیرد. اما با همین ثمن اگر غاصب جنسی را خرید، ثمن را اتلاف کرده، در صورت اتلاف مسلم مشتری حق رجوع نداره، پس تتبع برای مالک هم محل اشکال میشه. طبق این فتوا بی اول صحیح میشه، اما تتبع چطور؟ تتبع بکنن بیاد عقد واقع بر ثمن را اجازه بکنن، این ندیگه. لذا میگه اصح پیش من این است که در صورت بقای ثمن، وجود ثمن، مشتری میتونه ثمن را استرداد بکنه. پس مادام که ثمن در دست غاصب باقی است، مشتری که حق استرداد داره، دلیل بنده که غاصب هنوز مالک نشده ثمن را، غاصب که مالک نشده ثمن را، پس مالک اصلی میتوند همین بیعی که رو مال خودش واقع شده اجازه بکنه و مالک ثمن بشه و از غاصب ثمن را بگیرد و ببرد. اما بعد از ائتلاف که مشتری نمیتوند، معناش اینه که با ائتلاف غاصب مالک میشه ثمن را. ائتلاف یکی از مصادیق ائتلاف هم این است که غاصب ثمن را ببره در بازار و جنسی بخره، او ائتلاف حقیقی نیست، ائتلاف حکمیه. در ائتلاف که مطلقا چه حقیقی چه حکمی مشتری حق رجوع به ثمن نداره، پس مالک اصلا نمیتوند اون ثمنی را که داده جنس خریده او را امضا بکنه، اون نمیتوند. ترجمه مدید. لذا نتیجهش اینه، یه فتوا که میدن از نظر جوابی تتبع صحت بی اول، عدم صحت بی اول، همه شما باید خودمون فکر بکنیم و پیدا بکنیم. بله، ول اسندی مع وجود عین سمن، در صورت که عین سمن باقی است، للمشتری العالم اخذه، جایز به مشتری عالم اخذ سمن، یعنی اون مشتری که عالم به قسمیت بود اخذ سمن بر او جایزه. و مع تلف، اگر سمن تلف شده لیس له رجوع به، دیگه رجوع به سمن نیست، تلف هم از که تلف حقیقی یا تلف حکمی، نه مقصود این نیست، نه ظهور کلام تلف حقیقی نیست، تصریح کردم به این تلف یکی هم این است که جنسی بخره. و ظاهر کلام، ظهور کلام فخر المحققین بود که انهو لا نگ علیل اشکان الا تقدیر الکشف، بنابر کاشفیت ایجاده وقعی برای اشکال نیست، وقع یعنی موضوع نداره، موقعیتی موردی برای اشکال نیست، بنابر کاشفیت ایجاده، هم به اول نسبت به مال کسی صحیحه، هم تتبع جایده. و هذا هو المتجه، متجه همینه، متجه چیه؟ یعنی بنابر کاشفیت اشکال دیگه وارد نیست، این حیل ازین بنابر کاشفیت ایجاده یندفه مستشکله القود و شهید، اشکال قود و اشکال شهید بنابر کاشفیت ایجاده هر دو دفع میشه، مندفع میشه. بی ان تسلیت المشتری، بی ان تفسیر این دفاع اشکاله، اشکال چطور مندفع میشه بنابر کاشفیت، با تفسیر میکنه این دفاع اشکال قطب را و این دفاع اشکال شهید را. بله، به ان تسلیت المشتری للبای علی الثمن، اشکال بای مندفع میشه، مشتری که تسلیت کرده بود بای غاصب را بر ثمن، عالمن از اون جنس خریده بود و پول را به اون داده بود، با دادن پول، با اعطای پول، اقباض پول، بای غاصب را مسلط بر ثمن کرده بود، علا تقدیر کشف، بنابر اینکه اجازه کاشفه معلوم میشه این تسلیت مشتری بای غاصب را تسلیت به مال غیر بوده، نه تسلیت به مال خودش، اجازه کشف کرد مالک از حین عقد ثمن را، مالک درست یانه از حین عقد مالک، پس از حین عقد ثمن ملکی که بود، میکی مال کسی، مشتری که با اقباض بعدی او را مسلط کرده، در حین اقباض او مال کسی سمن را مالک بوده، این تسلیت به مال غیره، تسلیت به مال غیره هم که درست نیست، میتونه به مال خودش یکی را مسلط بکنه، پس بنابراین تسلیتش میشه باطل، سمن میرسه به مالک اصلی، اجازه بلا، یعنی اجازه بلا مانعه، تسلیت مشتری بایع را بر ثمن برتر، تسلیت علی ما ملکه الغیر بالعقد، ما را جدا کنید، یه وقت ما ملکان ما را نافیه میشه، ما موصوله است، تسلیت علی ما، تسلیت مشتری بایع غاصب را بر ثمن، تسلیت علی ما، تسلیت به مالی است، ملکه الغیر بالعقد السابق، غیر براد از غیر در اینجا که مالک اصلی، مالک شده اینا به عقدی که اصابق علی تسلیت، با عقد او مالک شده، عقدم سابق بر تسلیته، وقتی سابقیتش هم اینه الحاصل بالاقباض، تسلیت با اقباض حاصله، مالکیت او با عقد حاصله، پس این تسلیت به چیزیست که غیر بر او مالک شده. فعیدا این کشف دالک بلیجاده، وقتی که ما با اجازه مالک کشف کردیم که مالک از حین عقد ثمن را مالک شده، اما تسلیت مشتری از حین اقبازه، پس تسلیت مشتری بای غاصب را بر مال غیره، تسلیت به مال غیرم که نافذ نیست. عمل مقتدا، مقتدای او یعنی مقتدای کشف عمل میشه. اما وعیدا تحقق رد، وقتی که رد محقق شد، ردی که یعنی که مال کسلی آمد و بیع فضولی را، بیع غاصب را رد بکنه، این کشف کون دال که تسلیت هم بینن مشتری علا ماله، در این صورت معلوم میشد که تسلیت مشتری بیع غاصب را تسلیت به مال که بوده، به مال خودش، تسلیت به مال خودش که باشه، پس غاصب میتوند در اون مال تصرف بکنه، پس با چپ با اجازه ما کشف میکنیم تسلیت مشتری تسلیت بایع بر مال غیر بود، بنا به رد مالک که بیاد معامله فضولی را رد بکنه، بی قاسم را رد بکنه، کشف میشد که تسلیت به مال خودش بوده. فلیس له ایسترده، پس بعد از رد مالک مشترد که نمیتونه بره سمن را از قاسم استرداد بکنه. بنا ان الا ما نقل من الاصحاب نم الا القول بالنقل، بله بنا بر ناقلیت اجازه که ما بگیم اجازه مالک ناقله، یک اشکال فی جواز اجازه العقد الواقع، بنا بر ناقلیت اون عقدی را که قاسم بر ثمن واقع کرده، یعنی ثمن مال را داده جنس خریده، قطعا اجازه اون عقد بر مالک قطعا صحیح نیست، اون دیگه قطعیه. اما عقد اول هنوز ثمن در دست مشتری باقیه، بنابر ناقلیت را ببینیم میتوند مال کسی اجازه بده ثمن را اخذ بکند یا نه، این محل اشکاله. چون اگه با ثمن جنس خریده، ثمن قطعا اتلاف شده، ثمن که اتلاف شده باشه پس تتبع عقود برای مالک قطعا باطله. اما بیع اول چطور؟ بیع مبیع چطور؟ آیا او جایز الاجازه است؟ صلاحیت اجازه برای مالک را داره یا نه؟ را ببینیم. نعم علی القول بالنقل یک اشکال فی جواز اجازه العقد الواقع علی الثمن، مالک اصلی بیاد اون عقدی که از غاصب بر ثمن مال او واقع شده او را اجازه بکنه، اینجا اشکال واقع میشه. چرا؟ لان اجازه مالک المبی لهو، مالک مبی که مالک اصلیه، بیاد اجازه بکند اون عقدی را که بر ثمن واقع شده او را اجازه بکند، موقفتون الا تملکی لی ثمن، اون موقف برنه که بر اون ثمن اول چه باشه؟ ها؟ مالک باشه. بنابر ناقلیت فرض منه که مالکیتش هم موقف بر چیه؟ مالکیتش هم موقف بر اجازه است، این دور است و قبل از این قاسم مالک شده او را. لانه قبلها، بران که مالک اصل قبل از اجازه اجنبی یون انهو، اجنبی است از این ثمن، ول مفروض نه تملک ثمن موقف علی اجازه، مالکیتش بر ثمن موقف بر اجازه است علی القول بالنقل. و کذا لا اشکال فی اجازه العقد الواقع علی المبی، و کذا الاشکال یعنی بنابر ناقلت باز اشکال هست در اجازه عقدی که بر مبی واقع شده بعد قبض البایع از ثمن، بایع که ثمن را از مشتری قبض کرد در اجازه همین بی، بازم بنابر ناقلیت در اجازه همین بی هم چی هست؟ اشکال هست، به شرط اینجا قبض کرده باشه، اما قبض نکرده، مشتری عالم بود به غاصب بودن فضولی، این غاصبه، مالی را خرید هنوز قبض باز نشده، ثمن را به او نداده، ثمن را نداده باشه برای مال کسلی اجازه این بی چیه؟ بنابر ناقلیت هم بلا اشکاله، بنابر کاشفیت هم بلا اشکاله، برای اینکه هنوز قبض نکرده باشه با قبض مسلط میشه، با اقباض تسلیت حاصل میشه، مادام که قبض نکرده اجازه اون به قطعا بلا اشکاله، چی بر ناقلیت اجازه چی کاشفیت، اما قبض کرده باشه بنابر ناقلیت اشکال پیش میاد. تزم و کدل اشکال فی اجازه العقد الواقع للمبی، اجازه عقدی که واقع شده بر مبی بعد قبض الباید ثمنه او بعد اتلافه، یا بعد از این که ثمن را اتلاف کرده، این تردید برای چیه؟ علل خلاف فی اختصاص عدم رجوع مشتری علی ثمن به صورت تلف عدم، چون اختلاف هست که آیا مشتری در صورت تلف ثمن نمیتونه رجوع بکند یا در صورت بقا هم. خب لان تسلیت المشتری للبایع علی ثمن، تسلیت مشتری بایع قاسم را بر ثمن قبل انتقاله الی مالک المبی بالاجازه، این قبل از این است که مالک اصلی با اجازه مالک بشه، تسلط او بر ثمن جلوتر از او میشه بنابر ناقلیت، فلا یبقا مورد للاجازه، دیگه موردی برای اجازه مال مالک واپاک نموند، قبل از اون ثمن را قاسم مالک شده یا مسلط شده معدول الا در اطرافه، بی ابلا ثمن هم تیه باطله و ماذکره فلیدار.